محمد مهدی واعظی معروف به محمد اصفهانی در 14 تیر 1345 در تهران زاده شد. او از کودکی به خواندن قرآن روی آورده بود و در مسابقات قرآن نوجوانان پیش از انقلاب مقام کسب کرده بود. فعالیت‌های حرفه‌ای اصفهانی از سال 1373 با خواندن تیتراژ سریال آوای فاخته آغاز شد. از آن نام محمد اصفهانی بیشتر در میان عموم پیچید و از او آلبوم‌های بیشماری به بازار آمد. آلبوم حسرت در سال 1377 منتشر شد. این آلبوم یکی از پرفروش‌ترین آثار محمد اصفهانی است با 14 قطعه. آفتاب مهربانی به آهنگسازی شهرام حسنزاده از جمله آثار همین آلبوم است. شهرام حسنزاده پزشک است و در دهه 70 و 80 فعالیت‌های هنری زیادی داشته. تنظیم این قطعه و سایر قطعات این آلبوم را فؤاد حجازی انجام داده است. شعر آفتاب مهربانی از آثار زنده یاد قیصر امینپور است، از جمله بهترین آثار محمد اصفهانی.
نفشه بی تو بی تو بر سر زانو سر من.
ضمن ارج زحمات محمد اصفهانی با هم به آفتاب مهربانی با صدای ایشان با آهنگسازی شهرام حسنزاده و تنظیم فؤاد حجازی و شعری از زنده یاد قیصر امینپور گوش می‌کنی.
آفتاب مهربانی سایه تو بر سر من، ای که در پای تو پیچی ساقه نیلوفر من. با تو تنها با تو هستم ای پناه خستگی ها، در هوایت دل گسستم از همه دل بستگی ها. پشت دیگر من، چون بنفشه بی تو بی تابم بر سر زانو سر افتادم زرد و سرگردان در کف بادم، گرچه بی برگم گرچه بی بارم، در هوای تو بی قرارم، برگ پاییزم بی تو میزم، نوبهارم کن نوبهارم، ای بهاره باور بهشت دیگر من، چون بنفشه بی تو بی تابم بر سر زانو سر سایه تو بر سر من، ای که در پای تو پیچی ساقه نیلوفر من، با تو تنها با تو هستم، ای پناه خستگی ها، در هوایت دل گسستم از همه دل بستگی ها.
جایی که صدای ما رو میشنوید و رادیو فرهنگ رو گوش میکنید، امیدوارم که تنتون سالم باشه و سپاسگزاریم از این همراهی، با این امید که تا پایان این بخش لااقل همراه ما بمانید، چرا که فرصت داریم که انشالله دو برنامه دیگر رو تقدیم بکنیم. ابتدا دعوت میکنم شنونده چراغداران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه احمد رضا احمدی. پدر احمد رضا احمدی کارمند وزارت دارایی بود و 5 فرزند داشت که احمد رضا کوچکترین آنها بود. جد پدری وی ثقت الاسلام کرمانی و جد مادریش آقا شیخ محمود کرمانی است. وی سال اول دبستان را در مدرسه کاویانی کرمان گذراند و در سال 1326 با خانواده به تهران کوچ کرد و در دبستان ادب و صفوی تهران دوره ابتدایی را به پایان برد و دوره دبیرستان را در دارالفنون تهران به اتمام رساند. در سال 1345 دوره خدمت سربازی را به عنوان سپاهی دانش در روستای ماهونک کرمان آموزگاری کرد.
در شب سرد زمستانی کوره خورشید هم چون کوره گرم چراغ من نمی‌سوزد و به مانند چراغ من نمی افروزد چراغی هیچ.
احمد رضا احمدی در سال 1343 به همراه نادر ابراهیمی، اسماعیل نوری علا، مهرداد صمدی، محمد علی سپاندو، بهرام بیزایی، اکبر رادی، جعفر کوشابادی، مریم جزائری و جمیله دبیری گروه طرفه را با هدف دفاع از هنر موج نو تأسیس کرد. انتشار 2 شماره از مجله طرفه و تعدادی کتاب در زمینه شعر و داستان از فعالیت‌های این گروه است. وی در مهر ماه سال 1349 در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشغول به کار شد. تا سال 1358 در سمت مدیر تولید موسیقی برای صفحه و نوار ماند و از سال 1358 تا زمان بازنشستگی یعنی سال 1373 در بخش انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به ویراستاری مشغول شد. تدوین ردیف موسیقی ایرانی، آوازهای محمد رضا شجریان، شعرخوانی و ضبط صدای شاعران مهم با آثاری از نیما یوشیج، احمد شاملو، نادر نادرپور، فروغ فرخزاد، یدالله رویایی، نصرت رحمانی و دیگران از جمله فعالیت‌های وی در کانون بوده است. برخی از آثار تولیدی تحت سرپرستی وی به این شرح است: مجموعه صدای شاعر که معرفی شعر معاصر و شعر کلاسیک فارسی است، مجموعه زندگی و آثار موسیقیدانان ایران و جهان، مجموعه آوازهای فولکلور ایران، مجموعه کل ردیف موسیقی ایران، مجموعه بازسازی تصنیف‌های کلاسیک موسیقی ایران، مجموعه قصه برای کودکان، بخشی از آثار منتشر شده احمد رضا احمدی است.
من چراغم را در آمد رفتن همسایم افروختم در یک شب تاریک و شب سرد زمستان بود. باد می پیچید با کاج در میان کومه ها خاموش،
باد می پیچید با کاج.
آشنایی عمیق او با شعر و ادبیات کهن ایران و شعر نیما دستمایه‌ای شد تا حرکتی کاملا متفاوت را در شعر معاصر آغاز و پیریزی کند. از 20 سالگی به طور جدی به سرودن شعر پرداخت. به این نخستین مجموعه شعرش را با عنوان تر در سال 1340 منتشر کرد که توجه بسیاری از شاعران و منتقدان دهه 40 را جلب کرد. وی همچنین آثاری در ادبیات کودک و نوجوان دارد. در سال 1378 سومین جایزه شعر خبرنگاران با مراسمی متفاوت و خصوصی در خانه احمد رضا احمدی برگزار شد. همان سال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مراسم بزرگداشت احمد رضا احمدی تندیس مداد پرنده را به او اهدا کرد. در سال 1385 احمدی به عنوان شاعر برگزیده پنجمین دوره اهدای جایزه شعر بیژن جلالی انتخاب شد. احمد رضا احمدی در سال 1388 نامزد دریافت جایزه هانس کریستیان آندرسن شد.
داستان زندگی من به هیچ آیین نخواهد شد جدا از حسرت تشویش زای من.
چراغ دارم
جان زیر آیین و فرهنگ ماست.
ضمن این که حضور شما اعلام میکنم موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:09 خواهد بود، از شما بزرگواران دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم شنونده آخرین برنامه این بخش باشید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. با برنامه زندگی سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم تا حوالی ساعت 14:02 بعد از ظهر. در همین ابتدای برنامه پرسش امروز رو طرح میکنم و از شما میخوام که اگر نظری دارید راجع به این پرسش حتما ما در میون بگذارید و اینکه پاسخ بدید به پرسش ما. آیا در منزلتون اشیایی دارید که فکر میکنید عتیقه است؟ حالا ممکنه منزل خودتون باشه، منزل مادرتون باشه یا مادر بزرگتون، لطفا برای ما بفرمایید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. امروز هم در برنامه سرزمین من بخشای متنوعی رو به شما تقدیم می‌کنیم، از جمله آوان، امروز در تاریخ سرزمین من، گفتگوی ویژه، گفتگوی روز و کرونا بیماری قرن. باز هم پرسش برنامه رو خدمت شما طرح می‌کنم، آیا در منزلتون اشیایی دارید که فکر می‌کنید عتیقه باشه، ممکنه در منزل خودتون باشه، منزل مادرتون یا مادر بزرگتون؟
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبی، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین، با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران نشی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه باب.
اولین بخش از برنامه امروز سرزمین من رو به شما تقدیم می‌کنیم، بخش آوان به معنی ایوان، با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
خواهش میکنم. سپاسگزارم. درود بر شما.
متشکرم. آماده هستیم که توضیحات شما رو در این بخش بشنویم.
خواهش میکنم. خب ما بحثی داریم در مورد معماری اسلامی، دوران اسلامی و ارتباطاش با معماری باستانی ایران.
بله.
که چه ریشه هایی داره. البته وقتی میگیم ایران، ما تعاملات بین النهرین هم اضافه میکنیم، یعنی عراق امروزی، رنج و سوریه، اینا جزء لاینفک فرهنگ باستانی ایرانه، مثلا تأثیرات خیلی زیادی رو دوره ساسانی گذاشته یا مثلا از دوره ساسانی گرفته. بنابراین یک میشه بگیم شاخص معماری دوره اسلامی قوس تیزه‌دار جناقی، هر مسجدی که شما تشریف ببرید این قوس هایی که درش هست بالاش یه نقطه است، یعنی به حالت یک جناق به هم دیگه رسیده با یه شیب خاصی، حالا شکل‌های اسمای مختلف داره، شیبش کم باشه یه است داره، شیبش زیاد باشه بهش میگن شاخ‌بازی مثلا. این معروفه، این در هر کی این قوس‌های اسلامی رو می‌بینه بلافاصله میگه این مال دوره اسلامیه به خاطر اون شکلی که داره. اما آیا واقعا از این قدیمی‌تر نبوده؟ یکم می‌ریم به دوره هخامنشی، می‌بینیم که سدی که در استان فارس وجود داره، سد دوره هخامنشی، این همون شکلو به ما داره نشون میده، یعنی قوسش قوس تیزه داره. پس اینجوری نبود که قوس گرد اول باشه، قوس رومی، بعد تبدیل به قوس سهمی شده باشه، مثل فالت بالای تخم مرغ که در چیز داریم، در کار ساسانی داریم.
مهمی.
بعد مثلا حالا اومده باشن اینو کشته باشنش بالا و نگه نقطه روش گذاشته باشن اینو مثلا یک حالت جناقی تیزه دارش بکنن، بلکه در دوره باستان هم این بوده، یعنی در دوره هخامنشی ما قوس تیزه دار داریم، یکی در سدیست که در مردشت سند هخامنشی مردشت که دوستان میتونن در فضای مجازی هم اینو سرچ کنن، خیلی جالب. شما فکر کنید دو تا قوس اسلامی دارید میبینید، ولی مال دوره هخامنشی، یکیش هم در مقابر و در واقع تابوت‌های باستانی لیکیه دوره هخامنشی تو جنوب تقریبا غربی ترکیه میشه، سمت آنتالیا تقریبا، اونجا هم شما میتونید مشاهده بکنید. نمونه شما میتونید یک در واقع یادمانی است متعلق به شخصی به نام پایاوا که حاکم بوده در لیکیه تحت حمایت در واقع حاکمیت هخامنشیان بوده و اونجا هم شما این قوس رو می‌بینید و می‌بینید که چقدر بعضی از عناصر معماری دوره اسلامی ریشه دارند.
بله. شاید از ویژگی‌های معماران اون دوره باشه که بتونن آثار باستانی که شبیه همدیگه باشه به وجود بیارن، درسته؟
ببینید
یا نه مربوط به دوره میشه تو اون دوره به این شکل آثار به وجود اومده.
بفرمایید. ما وقتی که میبینیم که مکاتب فکری و فلسفی یونان احیا میشه در دوره بله. اسلامی از اونجا میاد. دقیق میفهمید؟ خب یک مقداریش هم با هخامنشیان یعنی ایرانیان و یونانیان با هم کار کردن اینها رو وجود آوردن. بعد در دوره اسلامی مجددا بازگشت کرده به شرق.
درسته.
در حالی که این قوس‌های شما میبینید به نام گوتیک معروفه، یعنی تو اروپا بعداً در دوره گوتیک تو قرون وسطا اینا دوباره همه جور کلیسا همه قوس‌های اسلامی داره در واقع به اصطلاح بهش میگن قوس گوتیک. بنابراین هر فرهنگی برای خودش یه اسمی به این میده، یکی میگه قوس گوتیک، یکی میگه قوس اسلامی، یکی میگه قوس مثلا دوره هخامنشی فلان. ولی قدیمی ترین قوس نیست، چیز مثلثی نیست، طاق به اصطلاح مثلثی کشیده مال مقبره شلگی هست و جالبه پایینش رو نگاه بکنید که حاکم در واقع دومین پادشاه سلسله سوم اور مال حدود 4700 سال پیشه در عراق که آدم مهمی بوده، پایین مقبره که ورودیش بوده اونجا هم شما قوس تیزه‌دار شبیه دوره اسلامی رو می‌بینید حدود 4100 سال پیش.
درسته.
این قدیمی‌ترین نمونه قوس تیزه‌دار است.
این فضایی که شما توصیف کردین در اینترنت هم دوستان میتونن ببینن.
من عکسشو خودم کنار هم گذاشتم، حالا اگه اسم من سرچ کنن شاید پیدا کنن چون جای دیگه کنار هم نذاشتم. حالا من اینو منتشرش میکنم، هنوز منتشرش نکردم. ولی جدا جدا میتونن پیدا کنن. یکی آرامگاه شلگی در اور باستانی عراق، یکی به اصطلاح یادمان پایاوا و دیگری سد هخامنشی مردشت. میبینیم در همه اینها قوس‌های دوره اسلامی تیزه‌دار به ما دارن نشون میدن.
اینا رو در یک مجموعه شما گردآوری نکردید؟
چرا، من اینا رو کنار هم گذاشتم ولی منتشر نکردم، یعنی تو فضای مجازی همین امروز من منتشرش میکنم.
خیلی هم عالی، متشکرم. نکته اگر باقی مانده بفرمایید.
در واقع میتونیم بگیم که وقتی نامی قرار میگیره روی یک شکل یا یک فرم معماری
بله.
یا هنر، اینا ریشه های باستانی یا کهن داره، فقط باید رفت پیدا کرد.
درسته.
ولی در یک دوره عمومیت پیدا میکنه، کما که در غرب مثلا میشه قوس گوتیک برای بناهای مذهبی، در ایران در معماری اسلامی میشه برای به ویژه باز بناهای اسلامی و بناهای مذهبی. این در واقع کارکرد خاصی داشته.
بله.
خب میبینیم این نام این طرف، اون کارکرد این طرف، تاریخ های متفاوت.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمندتون جناب عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. با شما خداحافظی میکنم. روز بخیر. خداحافظ.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارمت ای سرزمین من، رنج تو بی ملال، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال، ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جوان، عشق من ایران،
سرزمین من.
طرح ملی قرآنی 1455، کارشناس حجت الاسلام حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مشتاقان مفاهیم و معارف قرآن کریم. در طرح بزرگ 1455 آیات منتخب امروز به آیه 47 سوره مبارکه روم رسیدیم.
ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
ما پیش از تو پیامبرانی به سوی قومشان فرستادیم و آنها معجزات و ادله روشن بر آنها آوردند. پس از کافران بدکار انتقام کشیدیم و بر ما نصرت و یاری اهل ایمان امری حتمی است. جالبه، خداوند متعال در این آیه اعلام میکنه قبل از تو پیامبرانی فرستاده شدن. اونها با دلایل روشن به سوی قوم خودشون رفتن. مردم دو گروه شدن، گروه ایمان آوردند و گروه مخالف شدند. اما بدانن از کسانی که مخالف شدن فانتقمنا، ما انتقام گرفتیم و نسبت به مؤمنین هم وکان حقا علینا نصر المؤمنین، مؤمنین رو ما یاری کردیم. ما همواره بر این سنت بوده ایم که مؤمنان را یاری کنیم. جالب، خداوند در این آیه به 4 سنت بزرگ اشاره میکنه: سنت فرستادن پیامبران، سنت معجزه داشتن انبیا، سنت کیفر مجرمان، سنت نصرت مؤمنان. مسئله نصرت مؤمنان در قرآن مکرر مطرح شده: ان تنصر الله ينصركم، سوره محمد آیه 7، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما تلاش و مجاهده میکنن ما راههای خودمون رو به اونها نشون میدیم. از آیه مورد گفتگو امروز ما معلوم میشه که خداوند انتقام از مجرمین رو از مصادیق یاری مؤمنین قرار داده. سنت نصر و یاری پیامبران و اولیاء الهی هم در دنیاست هم در آخرت. در دنیا به دو گونه است: گاهی نصرت و یاری در مسائل اعتقادی و علمیه که نمونه‌های فراوان داره، گاهی یاری خدا در نبرد با کفار و مشرکینه مثل جنگ‌های بدر و خندق. ممکنه سوال بشه خیلی از انبیا در دنیا به پیروزی نرسیدن. در پاسخ باید بگیم اولا نباید پیروزی‌ها رو محدود زمان و مکان خاص ببینیم، این مقیاس ها یک مقیاس کوچک بشریه. ثانیاً نصرت و یاری صورت‌های مختلفی داره که بخشی از اونها در یک نگاه سطحی شکست مینامن ولی در واقع پیروزی و نصرت الهیه، مثل واقعه کربلا. و سلام.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سوال امروز پنجشنبه 17 تیر. در آیه 47 سوره مبارکه روم بشارت خداوند به مؤمنین کدام گزینه است؟ گزینه 1 بخشش گناهان، گزینه 2 رهایی از آتش، گزینه 3 یاری مؤمنان و سرانجام پیروزی برای آنان. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbشارت بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
هرگز رهایم مکن.